محمد جواد ظریف روز یکشنبه در کمیسیون امنیت ملی مجلس حضور یافت تا برای نمایندگان توضیح دهد که چرا چنین اظهاراتی را حتی به صورت یک گفتگوی محرمانه بیان کرده و آیا قصد کاندیداتوری ریاست جمهوری دارد یا خیر. در این جلسه که به صورت غیر علنی برگزار شده است، محمد جواد ظریف به نمایندگان اعلام کرده که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نخواهد کرد و در همان حال در این خصوص که چرا این اظهارات را بیان کرده گفته است، این اظهارات در راستای پروژه تاریخ شفاهی بیان شده و هدف از انجام آن این بوده که وزرای بعدی بتوانند از تجربه های وزرای پیشین استفاده کنند و قرار بوده که بعد از کسب رضایت از مصاحبه شونده بخش هایی از آن پخش شود. ظریف همچنین به تشریح سوابق همکاری‌های نزدیک بیش از دو دهه‌ای خود با سردار سلیمانی پرداخته و با بیان حمایت‌های دو طرفه سردار سلیمانی از فعالیت‌های دیپلماتیک و همچنین دستگاه دیپلماسی از فعالیت‌های به گفته او ارزشمند سپاه و نیروی قدس، قدرت و اقتدار میدانی سپاه و سلیمانی را سرچشمه دستاوردهای ارزنده دیپلماتیک در منطقه دانست. ظریف در این جلسه اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی را در جریان آخرین وضعیت مذاکرات وین در خصوص برجام قرار داد. همچنین وی تأکید داشت که با ایده دو قطبی کردن میدان و دیپلماسی موافق نیست و به هیچ عنوان این موضوع را دنبال نمی کند و معتقد است میدان و دیپلماسی در کنار هم می تواند منجر به تأمین دقیق منافع ملی شود. در همین راستا مجتبی ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در جلسه علنی صبح روز یکشنبه در نطق میان دستور خود با اشاره به اتفاقات به گفته او تلخی که در روزهای اخیر در کشور افتاده، هدف از انتشار فایل صوتی را منافع ملی و امنیت ملی دانسته و این سخنان را که قرار نبوده فایل صوتی منتشر شود نادرست خوانده و گفته است مصاحبه کننده گفته قرار است نتیجه این گفتگوها در قالب یک برنامه حدود 4 ساعته به مردم منتقل شوند. او همچنین با اشاره به اینکه این فایل 2 نسخه است و یک نسخه در اختیار وزیر و نسخه دیگر در اختیار مرکز تحقیقات راهبردی ریاست جمهوری قرار دارد گفته است باید دید این فایل چگونه به بیرون داده شده است. وی همچنین با دفاع از ساخت سریال گاندو که مدعی است سرویس‌های جاسوسی اسرائیل به داخل نفوذ کرده است، اظهار داشته که دولت باید پاسخ دهد که چطور اسرائیل تا مجموعه دولت نفوذ کرده است. ذوالنور همچنین اظهارات ظریف در خصوص اولویت داشتن میدان بر دیپلماسی را ناشی از کینه و عقده ظریف از قاسم سلیمانی دانسته و به سخنان ظریف که گفته بود محبوبیت سلیمانی بین مردم افزایش یافته و محبوبیت وی کاهش یافته است اشاره کرد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه با دروغ خواندن اظهارات محمد جواد ظریف گفت روسیه و چین و آمریکا اظهارات ظریف را تکذیب کردند. به گفته ناظران بی سابق است که در ایران مقام‌های رسمی در کشور اظهارات مقام‌های بلندپایه کشور را به استناد سخنان مقام‌های خارجی دیگر کشورها تکذیب کنند و دروغ بخوانند و سخنان مقام‌های کشورهایی مانند آمریکا را مستند بدانند و اظهارات وزیر جمهوری اسلامی را تکذیب کنند. اما به گفته تحلیلگران درباره ظریف حتی حاضر هستند با وجودی که مدام به آمریکا بد و بیراه می‌گویند و آن را دشمن خود می‌دانند، برای محکوم کردن ظریف باورهای خود را زیر پا بگذارند و از آمریکا در مقابل ظریف دفاع کنند. وی همچنین اظهار داشت اظهارات ظریف موجب شده که چین و روسیه پشت ایران را خالی کنند. به نظر می رسد هدف از تشکیل این جلسه کوبیدن ظریف و اطمینان یافتن از این بود که او در مقابل رئیسی در انتخابات شرکت نمی کند، زیرا او تنها کسی بود که می توانست وی را در صندوق‌های رأی شکست دهد که بالاخره او گفت که نمی آید و صدا و سیما هم این خبر را بارها مطرح کرد. به گزارش رسانه‌ها در پی تأکید صورت گرفته در کمیسیون مشترک در خصوص تسریع روند گفتگوها، روز گذشته رایزنی‌ها میان هیئت‌های ایران و گروه 4 به علاوه 1 به صورت مستمر و فشرده ادامه یافته و دیدارهایی میان عراقچی رئیس هیئت ایرانی و سایر رؤسای هیئت‌ها، از جمله چند دیدار با انریکه مورا معاون دبیر کل سرویس خارجی اتحادیه اروپا و نشستی 4 جانبه با 3 کشور اروپایی برگزار شده است. همچنین مذاکرات در سطح کارشناسی نیز هم در قالب کارگروه‌های سگانه تحریمی هسته‌ای و ترتیبات اجرایی و هم به صورت دو و چند جانبه پیگیری شده است. در همین چارچوب روز گذشته دیدارهای دو جانبه میان هیئت‌های کارشناسی ایران با هیئت‌های روسی و چینی برگزار شد. امروز هم نشست کارشناسی دو جانبه میان هیئت‌های ایران و روسیه برگزار شد. در آخرین خبر گفته شده که دو طرف شروع به نوشتن توافق نهایی کردند که گامی بزرگ به جلو محسوب می شود و می تواند در هفته های آینده مذاکرات را به سرانجام نهایی برساند. مصطفی تاج‌زاده معاون سابق وزیر کشور ایران و از چهره‌های جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی در نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی به منظور اصلاح نقایص آن از جمله موضوع موقت کردن دوره زمامداری ولی فقیه شد. متن نامه وی بدین شرح است: از جناب عالی می‌خواهم همان گونه که در انتخابات پیشین فرمودید حتی مخالفان شما به پای صندوق‌های رأی بیایند، این بار اعلام کنید حتی مخالفان روش شما در اداره کشور هم می‌توانند از حق کاندیداتوری خود استفاده کنند و نامزد شوند و هر نامزدی که انتخاب شود می‌تواند برنامه‌های خود را اجرا کند و همه باید به رأی آزاد مردم تمکین کنند. مطمئن باشید این اقدام برای کشور و ملت منشأ خیر و پیشرفت خواهد بود و رهبری را سربلند خواهد کرد. همچنین انتظار دارم همان گونه که رهبر فقید انقلاب پس از جنگ فرمود، تصمیم دارم در تمام زمینه‌ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم، با صراحت اعلام کنید همه امور باید به قانون اساسی برگردد و همه موارد خلاف آن برچیده شود و تنها یک دولت برای اداره یک کشور و یک مجلس برای قانونگذاری وجود داشته باشد. به علاوه با تفسیرهای انسدادی و ضد دموکراتیک از قانون اساسی مرزبندی کنید. خواست پایانی من این است که با توجه به تجربیات 42 ساله و معلوم شدن نقایص قانون اساسی دستور فرمایید شورای بازنگری قانون اساسی تشکیل شود و با بررسی‌های لازم اصولی از قانون اساسی را که منشأ اختلاف و اختلال در اداره صحیح کشور می شود و زمینه سوء استفاده قانون شکنان را فراهم می آورد اصلاح کند. در رأس همه همان گونه که در شورای بازنگری سال 68 توسط برخی پیشنهاد شد، موضوع موقت کردن دوره زمامداری ولی فقیه و انتخابی شدن آن است. پیشنهاد ادغام دو سمت رهبر و رئیس جمهوری در ساختار حکومتی نیز موضوع دیگری است که میتواند در شورای بازنگری مورد بررسی جامع قرار گیرد. مستحضرید که در دنیای معاصر به برکت انقلاب ارتباطات امکان اداره کشور بر اساس سلایق شخصی و بستن راه‌های مشارکت مردم روز به روز کمتر می شود و اراده مردم دیر یا زود حاکم خواهد شد. خوشا به حال ملتی که رهبرانش فرزند زمان خود باشند و با خواسته ها و مطالبات مردم همراهی کنند، علم اصلاح برگیرند و به جلب اعتماد و رضایت و مشارکت حد اکثری مردم همت گمارند. برای جناب عالی در این ماه رحمت و مغفرت آرزوی توفیق دارم. سید مصطفی تاج‌زاده، نامزد انتخابات ریاست جمهوری. روحانی رئیس جمهوری نظام اسلامی روز یک شنبه ضمن اینکه وعده داد تا 2 ماه و 10 روز دیگر 13 میلیون ایرانی واکسینه خواهند شد گفت پیک چهارم تمام شده است و تلاش‌ها برای تأمین واکسن برای تمامی جمعیت همچنان ادامه دارد. وی افزود تهیه و تأمین واکسن از صندوق کوآکس و خرید و واردات واکسن طبق توافق‌های انجام شده با برخی از کشورها صورت پذیرفته است. رئیس جمهوری همچنین ضمن صدور دستور تسریع در پرداخت منابع تخصیص یافته خواستار انجام هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌ها برای پیشبرد امور به جهت تأمین فوری واکسن شد. وی که تاکنون در تمامی سخنرانی‌های خود در ماه‌های گذشته بر ناممکن بودن خرید واکسن و محدودیت‌های فراوانی که در این رابطه وجود دارد اشاره کرده بود، در اظهارات خود در جلسه ستاد مدیریت کرونا در روز یکشنبه اظهار داشت با وجود محدودیت‌های تحریمی در زمینه اختصاص منابع ارزی و با اشاره به تلاش‌ها و اقدامات انجام شده، امیدواریم تأمین و واردات واکسن به روال قطعی به سرعت لازم برسد و هیچ ناهماهنگی و مانعی در این مسیر وجود نداشته باشد. وی در این حال خاطر نشان کرد اولویت سیاسی دولت ایجاد توان تولید داخلی در امر واکسن است. اما در همان حال افزود تا رسیدن به نقطه تکافوی تأمین داخلی برای حفظ جان مردم نباید زمان را از دست داد و نیاز کشور باید از محل واردات واکسن تأمین شود. رئیس جمهوری در این حال خاطر نشان کرد روند اجرای عملیات واکسیناسیون و تزریق روزانه واکسن در سایت مربوطه ثبت خواهد شد. دولت در حالی از تأسیس سایت ویژه برای ثبت واکسیناسیون خبر داده است که از ابتدای آغاز واکسیناسیون و از ابتدای انتشار خبر ارسال بیش از 150 هزار واکسن فایزر در ایران، بسیاری از کارشناسان و ناظران خواستار ایجاد سایتی شده بودند که روند ورود و تزریق واکسن‌ها و من جمله واکسن فایزر ارسالی به ایران در آن ثبت شود. اما دولت نه تنها چنین کاری را نکرد، بلکه حتی خبری در این خصوص که این 150 هزار واکسن نصیب چه کسانی خواهد شد کار نکرد. گرچه همه مردم می‌دانند که این واکسن‌ها مورد استفاده مسئولین رده بالای حاکمیت قرار گرفته، اما اینکه دولت و حکومت در حالی که محدودیت‌های زیادی برای تزریق واکسن وجود دارد و در حالی که شخص خامنه‌ای ورود و استفاده از واکسن فایزر را ممنوع کرده است، خودشان اولین مصرف کننده واکسن، آن هم بهترین واکسن موجود در جهان و نیز واکسنی باشند که رهبر جمهوری اسلامی آن را ممنوع کرده است، نشان دهنده اوج فرصت طلبی مسئولینی است که مردم دیگر کمترین اعتمادی به آنها ندارند. روحانی در بخش دیگری از اظهاراتش خواستار آن شد که حمایت از خانواده‌های آسیب دیده ناشی از کرونا همچنان ادامه یابد. وی با اشاره به زیان‌های گسترده اصناف مختلف به خاطر تعطیلی ناشی از کرونا تأکید کرد لازم است حمایت‌های جامع دولت از اصناف، خانواده‌ها و کسب و کارهای آسیب دیده تا پایان شیوع کرونا ادامه یابد. واقعاً مشخص نیست که حسن روحانی از کدام حمایت‌ها از اصناف صحبت می‌کند. کاسبان جوز در سراسر کشور به خاطر تعطیلی‌ها با سخت‌ترین شرایط مواجه هستند و حتی توان پرداخت اجاره بهای مغازه‌های خود و همچنین توان پرداخت تعهدات مالی خود را ندارند و دولت تاکنون هیچ حمایت مشخصی از آنها نکرده و با این وصف دولت همچنان از حمایت خود از اصناف صحبت می‌کند. رئیس جمهوری در ادامه اظهاراتش به شرایط سخت کشور در دوره پاندمی کرونا اشاره کرد و با بیان این موضوع که مردم ایران به خاطر تحریم‌ها نسبت به مردم دیگر مناطق جهان فشار سخت‌تری را تحمل کردند گفت دولت وی در سال گذشته با تمهیدات قانونی لازم به کسب و کارها و خانوارهای آسیب دیده از کرونا و تقویت زیرساخت‌های بهداشت و درمان و تأمین تجهیزات پزشکی پرداخته است. به گفته ناظران حتی اگر حسن روحانی درست هم بگوید و تحریم‌ها شرایط سختی را به مردم تحمیل کرده باشند، اما بی‌اعتمادی بین مردم و مسئولین آنقدر افزایش یافته که مردم حتی اگر هم مشکل بیشتر ناشی از تحریم‌ها باشد تا ناشی از دولت، اما دولت را در مشکلات خود مقصر می‌دانند. در برخی از نظرسنجی‌های غیر رسمی که در فضای مجازی انجام شده، 95% از مردم مشکلات اقتصادی جامعه را ناشی از دولت، آقازاده‌ها و مشکلات حکومت می‌دانند و تنها 5% از مردم این مشکلات را ناشی از تحریم‌ها و مشکلاتی می‌دانند که کشورهای خارجی برای ایران ایجاد کردند. اقدام اخیر شورای نگهبان در خصوص تعیین شرایط خاص برای کاندیداها که انتقادات زیادی را به دنبال داشته است و بسیاری با انتقاد از این اقدام شورای نگهبان خواستار آن شدند که اسم کاندیدای مورد نظر خود را هم اعلام کند، با حمایت مجلس شورای اسلامی هم مواجه شده است. اما در همان حال وزیر کشور اعلام کرده است که این قانون باید از طریق رئیس جمهوری ابلاغ شود و تفسیر حقوقی آن نیز توسط معاونت حقوقی رئیس جمهوری به وزارت کشور اعلام شود. رحمانی فضلی روز یک شنبه در حاشیه نشست ستاد انتخابات در نشست خبری اقدام جدید شورای نگهبان را در راستای تعیین مصادیق رجال سیاسی اعلام کرده و گفته است شورای نگهبان در راستای تعریف و تفسیر رجال سیاسی این شرایط را اعلام کرده است. رحمانی فضلی همچنین اعلام کرده است که ابلاغ شورای نگهبان توسط وزارت کشور و طی نامه‌ای به اطلاع رئیس جمهوری رسیده است. به همچنین عنوان کرده است که شورای نگهبان از وزارت کشور خواسته مدارک مربوط به سن، مدرک تحصیلی و سوء پیشینه را حین ثبت نام از داوطلبان بگیرد. وزیر کشور در عین حال خاطر نشان کرده است که وزارت کشور در انتظار نتیجه بررسی حقوقی معاونت حقوقی رئیس جمهوری است. در کنار اظهارات وزیر کشور، مجلس هم از مصوبه شورای نگهبان حمایت کرده است. 203 نماینده مجلس انقلابی در بیانیه‌ای از مصوبه اخیر شورای نگهبان مبنی بر شرایط کاندیداتوری نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرده و با اشاره به اینکه اصلاح نظام انتخاباتی یکی از دغدغه‌های جدی نمایندگان مجلس 11 بوده است، از شورای نگهبان به خاطر این اقدام تشکر کرده است. در این بیانیه تاکید شده که مجلس از اقدام شورای نگهبان برای اصلاح و ساماندهی ثبت نام و شفاف سازی معیارهای داوطلبی انتخابات ریاست جمهوری تشکر کرده است. این اظهارات در حالی عنوان می شود که ناصر قوامی رئیس کمیسیون قضایی حقوقی مجلس ششم با بیان این موضوع که مصوبه شورای نگهبان در خصوص شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برخلاف قانون اساسی است از رئیس جمهوری خواسته این مصوبه را به وزارت کشور ابلاغ نکند. قوامی این مصوبه شورای نگهبان را خلاف قانون اساسی دانسته و با بیان اینکه مرکز قانونگذاری مجلس شورای اسلامی است گفته است شورای نگهبان به جای حفاظت از قانون اساسی به سیستم قانونگذاری وارد شده. رئیس جمهوری باید جلوی این قضیه بایستد و این قانون را به وزارت کشور ابلاغ نکند و از وزارت کشور بخواهد این موضوع را از دستور خارج کند. برخی تحلیلگران تأکید دارند که مصوبه شورای نگهبان همان قانونی است که پیش از این در دی ماه توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود و شورای نگهبان جز تغییر برخی موارد جزئی تغییرات اساسی در مصوبه مجلس نداده است. به گفته ناظران تعیین شروطی که در حال حاضر هم توسط شورای نگهبان اعلام شده پیش از این هم اعلام شده بود و انتقادات زیادی را نیز به دنبال داشت. شاید مهمترین بدعتی که در این خصوص صورت گرفته این باشد که شورای نگهبان مصوبه مجلس را مستقیما به وزارت کشور ابلاغ کرده است و اگر نه همین بندها در دی ماه توسط مجلس انقلابی تصویب شده و از نظر قانونگذاری شورای نگهبان اقدام مستقلی انجام نداده است. به گزارش رویترز تعداد قربانیان حمله تروریستی کابل به 63 نفر رسید و 150 تن دیگر زخمی شدند. غالب قربانیان این اقدام تروریستی دانش آموزان دختر هستند. یکی از سخنگویان وزارت کشور افغانستان روز یکشنبه گفت که احتمالاً شمار جانباختگان مجدداً افزایش خواهد یافت. روز شنبه هنگامی که دانش آموزان در حال ترک مدرسه بودند، ابتدا یک خودروی بمب‌گذاری شده در میان آنان منفجر شد که با انفجار دو بمب دست‌ساز دیگر در نزدیکی محل انفجار نخست همراه شد. هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و گروه طالبان نیز در توییتی هر گونه دست داشتن در این اقدامات تروریستی را رد کرده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در واکنش به انفجارهای غرب شهر کابل، پایتخت افغانستان، اعلام کرد: ما این انفجارها را محکوم می‌کنیم. سخنگوی طالبان در ادامه ضمن تأکید بر عدم دخالت در این رویداد اعلام کرد گروهک تروریستی داعش مسئول این حوادث بوده است. به گزارش رویترز، استروجن، رهبر حزب ملی اسکاتلند، پس از پیروزی حزبش در انتخابات پارلمانی، وعده برگزاری دومین همه پرسی استقلال در سالهای اخیر را داده است که این بحران جدیدی برای جانسون نخست وزیر انگلیس خواهد بود. خانم استروجن بلافاصله پس از اعلام پیروزی با تهدید لندن علیه هر گونه مانع تراشی در راه این همه پرسی گفته است آن را تا پیش از پایان 2023 برگزار خواهد کرد. وی گفت تنها کسانی که می توانند درباره اسکاتلند تصمیم بگیرند اسکاتلندی ها هستند و هیچ سیاستمداری از لندن نمی تواند و نباید بر سر راه قرار بگیرد. اگرچه حزب ملی اسکاتلند برای تثبیت اکثریت پارلمانی یک کرسی کمتر از حد نصاب لازم دارد، احتمالاً با حمایت حزب سبزهای اسکاتلند بتواند 27 کرسی از مجموعه 129 کرسی را به دست آورد که قدرت قانونی برگزاری همه پرسی استقلال را به وی می‌دهد. پارلمان اسکاتلند ناظر بر خدمات عمومی، آموزش و پرورش و کنترل مرزهای اسکاتلند با انگلستان است، اما در زمینه دفاع و مسائل سیاست خارجی هیچ قدرتی ندارد. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا با دعوت رهبران اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی به گفتگو عنوان کرده است: بریتانیا زمانی به بهترین شیوه خدمت رسانی می شود که ما با هم کار کنیم. برگزیت یکی از دلایل عمده پشتیبانی ساکنان اسکاتلند از استقلال است.
همزمان با مذاکرات کشورهای غربی با ایران بر سر تفاهم‌نامه برجام و احتمال یک توافق جدید میان طرفین، نشریه پولیتیکو در گزارش مفصلی به تاریخچه فعالیت‌های پرزیدنت جو بایدن در ارتباط با ایران از روزگاری که او سناتوری جوان بوده تا به امروز که به صندلی ریاست جمهوری تکیه زده پرداخته است. آنچه که از محتوای این مقاله برمی آید این است که جو بایدن چه در دوران جوانی و سناتوری و چه امروز با کوله‌باری از تجربه سیاسی و در سنین کهولت و تکیه زده بر صندلی ریاست جمهوری همواره امیدوار به بهبود رابطه ایران و امریکا بوده و البته او در این زمینه تلاش کرده تا راه حل و نقطه اشتراکی برای این آغاز رابطه بیابد. از دید پولیتیکو نزدیک به دو دهه پیش در جریان حادثه 11 سپتامبر در امریکا جو بایدن فرصت را غنیمت شمرد و از دولت وقت امریکا می خواهد که در جهت بهبود رابطه با ایران بکوشد. او در یک سخنرانی در شورای ایرانیان مقیم امریکا از قدم‌های فروتنانه امریکا گفت که باید در مقابل دشمن خود بردارد و فرصت تعامل را با مردم ایران به وجود بیاورد. بایدن که در آن زمان رئیس کمیته روابط خارجی سنا بود می‌گفت بهبود رابطه با ایران نفع شخصی ایران و امریکاست. اما موضع‌گیری‌های رهبر جمهوری اسلامی به نظر او و همفکرانش را در این زمینه ناکام می‌گذارد. در دوران ریاست جمهوری اوباما او خواهان تعامل با کشورهای منطقه از جمله ایران می شود. حتی زمانی از دید یک منتقد سیاسی جو بایدن لقب سناتور مورد علاقه حکومت ایران را گرفت، عنوانی که به نوعی برای او تحقیرآمیز بود. به نوشته پولیتیکو از مجموع سخنرانی ها و مواضع جو بایدن می توان دریافت که او سالها در پی ایجاد یک رابطه و مسیر دقیق و محتاطانه با ایران بوده است. امروز هم او در مقام ریاست جمهوری در تلاش برای ایجاد رابطه با تهران است. اما این مسئله مانند یک اتفاق سمی برای دولت بایدن است، چرا که به گفته پولیتیکو در این میان اسرائیل مخالف بزرگ توافق با ایران است و این موضوع می تواند روابط امریکا و اسرائیل را شکراب کند. پولیتیکو می نویسد بایدن جوان زمانی وارد مجلس سنا شد که ایران در دوران محمد رضا شاه پهلوی یکی از متحدان نزدیک امریکا بود. بعد از وقوع انقلاب اسلامی در جریان گروگانگیری بایدن معتقد است اگر راه حل دیپلماتیک نتواند جواب بدهد باید سراغ گزینه نظامی رفت. اگرچه بایدن مدتی بعد این ایده خود را رد کرد. اما در سال 1998 فاکس نیوز وقتی از بایدن می‌پرسد از دید او کدام یک از رژیم‌های خاورمیانه خطرناک‌تر است، صدام یا ایران، بایدن می‌گوید فکر می‌کنم ایران و ظرفیت موشکیش در سال‌های آینده تهدید جدی برای صلح خواهد بود.